خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. عصر جمعه دوم خرداد 1404 رو سپری میکنیم. سلام میکنم به شما، من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا در میانه اختلافات بر سر خط قرمزها به پایان رسید. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم هشدار داده که سطح آب دریای خزر با سرعتی نگران کننده در حال کاهشه. همینطور اگر با ما بمونید از 78مین جشنواره سینمایی کن براتون خواهیم گفت. اما پیش از همه اینها میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. وزیر خارجه عمان میگوید دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا در روم که با پیشرفت‌های همراه بود به پایان رسیده است. بدر بوسعیدی افزود نتیجه‌گیری نهایی در این مذاکرات به دست نیامد، اما امیدواریم که در روزهای آینده مسائل باقی مانده روشن شود تا بتوانیم به سمت هدف مشترک، یعنی دستیابی به یک توافق پایدار و شرافتمندانه پیش برویم. در همین حال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد عباس عراقچی در ادامه این دور از مذاکرات در دیدار با وزیر امور خارجه عمان از وی به خاطر مساعی جمیله و تسهیلگری گفتگوها قدردانی کرده است. تا لحظه تنظیم این خبر هیچ اظهار نظری از سوی هیئت آمریکایی اعلام نشده است. منابع نزدیک به هیئت ایرانی اعلام کردند که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه، پیش از پایان قطعی مذاکرات روز جمعه برای پرواز محل گفتگوها را ترک کرد، در حالی که باقی هیئت آمریکایی برای مذاکرات فنی در محل باقی ماندند. دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه گفت که اسرائیل تنها برای غزه آنچه که به اندازه یک قاشق چایخوری کمک است را مجاز داشته، در حالی که غزه به سیل کمک نیازمند است. آنتونیو گوترش بار دیگر خاطر نشان کرد که سازمان ملل در طرح توزیع جدید کمک‌های انسانی در غزه با حمایت ایالات متحده مشارکت نخواهد کرد. او تصریح کرد:
United Nations has been clear. We will not take part in any scheme that fails to respect international law and the humanitarian principles.
سازمان ملل متحد روشن کرده که در هیچ طرحی که به قوانین بین‌المللی و اصول بشردوستانه، استقلال و بی‌طرفی احترام نگذارد شرکت نخواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل به خبرنگاران گفت بدون دسترسی سریع، قابل اعتماد، ایمن و پایدار به کمک‌ها، افراد بیشتری جان خود را از دست خواهند داد و عواقب طولانی مدت برای کل جمعیت بسیار جدی و عمیق خواهد بود. اسرائیل می‌گوید حدود 300 کامیون کمک از زمان لغو محاصره 11 هفته غزه در روز دوشنبه از طریق گذرگاه کرم شالوم وارد غزه شده است. اما آنتونیو گوترش میگوید که تاکنون تنها حدود 1/3 از این کامیون‌ها به دلیل ناامنی از گذرگاه مرزی به انبارهای سازمان ملل در داخل غزه منتقل شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد چند گروه فلسطینی مورد حمایت تهران مجبور به خل سلاح و ترک خاک سوریه شدند. بنابر این گزارش تاکنون گروه‌های جبهه خلق برای آزادی فلسطین، فرماندهی کل، جبهه نبرد خلق فلسطین و فتح الانتفاضه از جمله تشکیلات فلسطینی هستند که با خل سلاح کادرهای خود مجبور به ترک سوریه شدند. ایالات متحده که چندین گروه فلسطینی را در زمره سازمان‌های تروریستی طبقه بندی کرده است، هفته گذشته اعلام کرد که تحریم‌ها علیه سوریه را لغو می‌کند. واشنگتن پیشتر اعلام کرده بود که دمشق باید خواسته‌هایی را از جمله سرکوب تروریسم و جلوگیری از سوء استفاده ایران و نیروهای نیابتی آن کشور از خاک سوریه را بپذیرد. بر اساس اعلام کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان نشستی در عربستان سعودی در هفته گذشته فهرستی از خواسته‌ها را به احمد الشر رهبر جدید سوریه ارائه داد که شامل اخراج افرادی که تروریست‌های فلسطینی خوانده می‌شوند می‌شد.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ادامه رایزنی ها بر سر برنامه هسته ایران، مذاکره کنندگان ایران و آمریکا امروز بعد از ظهر در روم پایتخت ایتالیا دور تازه از گفتگوهای غیر مستقیم رو برگزار کردند. عباس عراقچی به همراه تیم ایرانی و استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا با همراهی مایکل آنتون رئیس گروه کارشناسان آمریکایی در این نشست حاضر بودند و مذاکرات سطح فنی هم با حضور کارشناسان دو طرف پیگیری شد. در همین زمین همکارم هانا کاویانی که از نزدیک تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای رو دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست. هانا، از این مذاکرات برای ما بگو چگونه پیش رفت؟
سلام میکنم بهتون نسرین و شنوندگان ایستگاه 19. بله، این توصیف اسماعیل بقائی رو فکر میکنم بعد نباشه اولش بشنویم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است که دقایق پیش از پایان مذاکرات این گونه فضا رو داشت توصیف میکرد.
تا اینجای کارموش که عرض کردم در یک فضای معقول و حرفه‌ای کارها پیش رفت.
این فضای معقول و حرفه‌ای که آقای بقائی داره ازش صحبت میکنه رو حالا همین لحظاتی که ما داریم با هم صحبت میکنیم عباس عراقچی توضیح داره میده و میگه که امیدواره که بشه در یکی دو جلسه آینده راهکارهایی به دست بیاد که مذاکرات قابل پیشرفت باشه. با راهکارهای عمان برای رفع موانع احتمال پیشرفت وجود داره. میگه اکنون یک درک روشنتری از مواضع ایران در طرف آمریکایی وجود داره و به گفته آقای عراقچی یکی از حرفه‌ای ترین دوره‌های مذاکراتی بوده که برگزار شده. در محل اقامت سفیر عمان در روم این مذاکرات برگزار می‌شده. طرف عمانی به هر حال میزبان این مذاکرات است، میانجی این مذاکرات است، در حال رفت و آمد دائم بین طرف‌های ایرانی و آمریکایی و پیام دو طرف رو به یکدیگر میرسونه. بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان یک توییتی کرد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته‌ای رو منتشر کرد و گفت که مقداری پیشرفت در مذاکره به دست اومده اما بدون نتیجه گیری نهایی. در نهایت میشه گفت که طرف آمریکایی هنوز اظهار نظری نکرده، چون آقای ویتکاف قبل از اینکه پایان مذاکرات اعلام بشه باید محل مذاکرات رو به خاطر برنامه که گفتم برنامه پروازی بوده ترک کرده. اما به نظر میاد که اتفاقی که افتاده ای که مذاکره رو برگزار کردن، طرف ها حرفاشون رو به همدیگه زدن، حتی اون چیزهایی که ایران قبل از مذاکرات میگفت که درباره مثلا این تحریم های تازه آمریکا یا صحبت هایی که مقام های آمریکایی میکنن که بعضی موقع ها تناقض داره در صحبتشون، میگن ما اینا رو منتقل کردیم و فضا هم حرفه ای بوده. بعد نیست صحبت‌های شب گذشته عباس عراقچی رو هم بشنویم که نگاهی که تهران داره به مذاکرات و اون رو در مذاکرات داره پی میگیره به نظر میاد که این نگاهه.
ولی این که یک موضوع حل نمیشه دلیلی نیست که مذاکره ادامه پیدا نکنه. طرفین تا وقتی که احساس میکنن که ممکنه یک راه حلی پیدا بشه به مذاکره و به دیپلماسی ادامه میدن. دیپلماسی هیچ وقت به طور کامل تعطیل نمیشه.
حالا همطور که شنیدیم آقای عراقچی در صحبتش اشاره کرد که وقتی یه موضوعی حل نمیشه آیا همچنان میشه گفت که غنی سازی اون موضوع اصلیه که حل نشده باقی مونده؟
ببین الان بعد از این دور پنجم مشخصا نمیتونیم بگیم که چه اتفاقی امروز توی فضای مذاکراتی افتاده، اما تا 24 ساعت گذشته اون چیزی که بیشتر از همه راجبش صحبت شده غنی سازیه. جای تعجب هم نداره، چون در دوره پیشینی که مذاکرات ایران و آمریکا در سالهای 2013 تا 15 برگزار میشد، اون موقع هم موضوع غنی‌سازی اول کار به عنوان یک مسئله بود. منتها چون اون مذاکرات پشت پرده داشت انجام میشد ما خیلی نمیشنیدیم دربارش که رویکرد آمریکا غنی‌سازی صفر بوده و رویکرد ایران غنی‌سازی در خاک خودش بوده. حالا هم ایده‌های مطرح میشه، از جمله چیزهایی که ما بیشتر میشنویم، من از منابعی میشنوم، در گزارش‌های رسانه‌های مختلف داریم میخونیم، بحث اینه که شاید بشه یک ابتکاری رو به خرج داد برای اینکه یک کار گروهی کرد مثل یک کنسرسیوم با حضور این بار کشورهای منطقه، که گفته میشد قبلا اگر این کشورهای منطقه دخیل بودند در روند برنامه هسته ایران شاید وضعیت برجام هم شکل دیگری پیدا میکرد و اون شاید بتونه راهکاری باشه یا یکی از راهکارهایی باشه که طرفین بتونن موضوع غنی‌سازی رو پیش ببرن و اون وقت بتونن به بقیه مسائل که کم هم نیستن برسن در این روند.
هانای کوتاه به این سوال من هم اشاره کن، وضعیت اروپایی‌ها در این میان چی میشه؟ به هر حال اونا هستن که میتونن از مکانیزم ماشه استفاده کنن، ولی مذاکراتی با اون طرف هنوز برگزار نشده.
درسته، فقط هم اروپا بازیگر نیست این وسط. این رو باید اشاره بکنم که همین امروز دو مقام اسرائیلی در روم پایتخت ایتالیا بودند که پیش از این مذاکرات گفته میشه که با آقای ویتکوف دیدار داشتن و درباره این مذاکرات صحبت کردن. اروپایی ها هم درست میگی، اروپایی ها به نظر می اومد که در حال وارد شدن به این روند یا دست کم به موازات این روند هستند، به خاطر اینکه همونطور که اشاره کردی مکانیزم ماشه چیزی است که اروپایی ها میتونن اون رو فعال بکنن و فرصت چندانی هم ایران نداره برای اینکه بخواد اون روند رو متوقف بکنه برای بازگشت تحریم های سازمان ملل. باید دید که آیا پیشرفت در این میز مذاکرات در روم، اون چیزی که امروز ازش صحبت شده، میتونه به اون روند هم کمک بکنه یا نه.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که از نزدیک تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای رو به خصوص امروز در روم دنبال کرده بود و با ما بود. اما امروز دوم خرداد، سالروز انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور، نمادی از آغاز دوران اصلاحات در ایرانه. اما امروز، اکنون، بعد از 28 سال، مقایسه آرمان‌های اون روز با واقعیت امروز شکاف عمیقی رو نمایان می‌کنه. در همایش اخیر جبهه اصلاحات، چهره‌های این جریان کوشیدند خودشون رو منتقد وضع موجود معرفی کنند. اما در نگاه بسیاری از ناظران، اصلاح طلبان نه تنها نتونستن از مسئولیت گذشته خودشون فاصله بگیرن، بلکه بخشی از بحران‌های امروز از فساد و ناکارآمدی گرفته تا سرکوب نتیجه بیعملی یا همراهی همین جریان در بزنگاه‌های تاریخیه. در همین زمینه گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، کارشناس سیاسی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه.
پایگاه اصلاح طلبان در یک شیب شتابناکی کاهش پیدا کردن. اما ببینید در این سمیناری که اینها برگزار کردن و سخنرانانشون هم عموما افراد مسن‌تر هستن، به طور خلاصه من میتونم بگم که تحلیل هایی که از شرایط میدن نسبتا دقیقه و در مواردی دقیق تر از بسیاری از نیروها در خارج از کشوره. اما راه حلاشون عقیمه و دوچار لکنت زبانه و یک آفتی هم که دارن آفت حداقل خواهی افراطیه که ما اینو توی روندی هم دیدیم. این در همین انتخاباتی که آقای پزشکیان انتخاب شد، اینا خودشون رو ارزان معامله کردن در حالی که تجربه دولت روحانی رو داشتن، در حالی که شخصیت آقای پزشکیان شاید سالم تر از آقای روحانی باشه که هست، اما خیلی خیلی ضعیف تره. این اشتباه رو کردن. حالا این که میگم تحلیل شما شرایط دقیقه، اونجاست که مثلا خانم آذر منصوری میگه اینا در اقلیت هم خودشون در اکثریت میپندارن، یا آقای آرمین میگه که جامعه قهر کرده، عباس آخوندی میگه که سال 84 به بعد کشور وارد یک تحریم هایی شد که مشکوکه و باید دید منافع چه کسانی ایجاب میکرد. اما راهحلایی که میدن راهحلای بسیار عقیمه یا خیلی کلی. آقای خاتمی پیامی که داده همون گفتار درمانی کلی گویی هایی که باید مصالح ملی و خیر عمومی محور و مدار اندیشیدن باشه. یا امینزاده میگه بارها گفتم چین رو الگوی توسعه قرار بدین و میگه به نظر میرسه پایان غنی‌سازی در ایران ممکن نیست و این مذاکرات با مشکل مواجه کرده، وظیفه دیپلماسی این که راه ممکنی پیدا کنه. یا خانم آذر منصوری که دقیق تر از بقیه و صریح تر از بقیه معمولا حرف میزنه، میگه که وقتی یه نفر یا چند نفر در یه نهاد میتونن بگن که یه نفر میتونه وزیر بشه یا نشه، دولت چه اختیاری داره؟ خب اگه دولت اختیار نداره، شما چرا رفتین خودتون معامله کردین اینقدر ارزان تو انتخابات؟ یا آقای آخوندی خیلی دقیق میگه، میگه اگر حتی بگید مذاکرات هم به نتیجه برسه، با این ساختار شما میخواین چجوری مشکلات اقتصادی رو حل کنید؟ بنابراین ما سرجم یک تحلیل نسبتاً دقیق از شرایط میبینیم و یه نوع ناکارآمدی، عقیم بودن و الکم بودن در سیاست خارجی. که فقط یه مثال بزنم، ببینید همین حالا روی مذاکرات هستی، روی بنیسازی اورانیوم گره خورده، این حضرات اصلا یک جمله اشاره نکردن، حتی به شکل محافظه‌کارانه، که مثلا این بنیسازی اورانیوم چه محاصلی برای ما داشته و این نمادی است از عقیم شدن جبهه اصلاحات در ایران. تا اطلاع ثانوی
پیرو صحبت شما آقای علیجانی، بیشتر شرکت کنندگان اصلاح طلب در این جلسه در مقام یک منتقد از فساد و استحاله نهادها حرف زدن، اما انتقادی که به اونا اساسا وارد میشه اینه که اصلاح طلبان بخشی از بحران‌های امروز مثل فساد، ناکارآمدی و سرکوب یا محصول بیعملی و یا همراهی خودشون با ساختار قدرت بوده. اینو شما چگونه میبینید؟
بله، این متاسفانه خوب در اکثر نیروهای سیاسی هست. حالا نیروهای سیاسی تو جبهه مخالف بودن که معمولا گذشتهشون هم قابل نقده، به گذشته خودشون نمیپردازن عموما، ولی اصلاح طلب ها نه تنها فقط تو مواضع سیاسی، اینها در زندگی روزمره مردم هم نقش داشتن، بنابراین باید به نقش خودشون هم اشاره بکنن در پیدایش این مشکلات یا در حل نشدن این مشکلات. این یک نقد جدی سال، من نمیخوام روش اغراق بکنم یا بخوام مچگیری بکنیم از اصلاح طلبا برای زدن اونها یا برای تخفیف و تحقیر نقششون، ولی این یک اشکال خیلی مهمی است که متاسفانه ما در فضای سیاسیمون به طور عام و در بین اصلاح طلبان به طور خاص داریم. از اشکال سفارت آمریکا بگیریم تا حالا این اشکال وجود داشته و اصلاح طلبان چه در دهه 60شون چه در دوره‌های بعد به خاطر ضعفشون، به خاطر هراس زدگیشون، گاهن به خاطر منافع اقتصادیشون، اینها خطاهای مهم می‌کردن، خطاهای تاثیرگذاری کردن که باید اونها رو هم لحاظ بکنیم. اما اون چه که الان مطرح است که اصلاح طلبان با حضور در انتخاب آخرین انتخابات و اینکه خودشون خیلی ارزان فروختن، اومدن اون جبهه نامرئی تحریم انتخابات رو درش شکاف ایجاد کردن. بنابراین اینها نمیتونن الان خودشون کنار بکشن و دیدیم هیچ انتقادی به دولت پزشکیان نکردن. حتی خانم آذر منصوری در واقع میگه به رغم تلاش‌های دولت پزشکیان امید کاهش پیدا کرده. خب آقای پزشکیان چه وعده‌هایی داده و چه چیزی رو انجام داده؟ خب این اختلاف سختش خیلی زیاده و در اینجا خود اصلاح طلبان هم باید پاسخگو باشن که ما میبینیم اصلا به روی مبارکشون نمیارن، در حالی که اگر این فشار اجتماعی و عدم مشروعیت به رخ حکومت کشیده میشد، حکومت شاید حاضر بود حتی به اصلاح طلبان امتیازی بزرگتر از مسئول پزشکیان بده و این خود کم فروشی یکی از آفتهایی است که به هر حال در دهه‌های اخیر اصلاح طلبان دچار این عارضه شدن.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
سطح آب دریای خزر با سرعتی نگران کننده در حال کاهشه. پدیده‌ای که به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران ممکنه تا سال 2050 به کاهش 18 متری عمق این پهنه آبی هم منجر بشه. ترکیب تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی ناپایدار بزرگترین دریاچه جهان رو با بحرانی زیست محیطی روبرو کرده و حیات میلیون‌ها نفر در منطقه رو تهدید می‌کنه. باید بگم که کشورهای ایران، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه در حاشیه دریای خزر قرار گرفتن و اما دلیل اصلی پایین رفتن سطح آب دریای خزر به عمق 18 متر در سال 2050 چه چیزهایی است؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست از آلمان.
ببینید، در بحث پایین رفتن سطح آب دریای خزر هم عوامل انسانی دخیل هستن و هم عوامل طبیعی. علت اصلیش خب همون تغییرات اقلیمیه که باعث شده که بارندگی کاهش پیدا بکنه و اون افزایش تبخیر توی سراسر اون حوضه آبریز باعث شده که این سطح آب پایین بیاد و هدر رفت آب تشدید بشه. ولی خب یه سری عوامل انسانی هم هستن، بخش جمعیت ساکن توی سواحل دریای خزر هست، بحث تخریب سواحل و مهمتر از همه ساخت سدهای زیادی که روی رودخانه های مهم اطراف دریای خزر انجام شده. مثلا در یک موردش میتونیم به ساخت بیش از 40 سد توسط روسیه و روی رودخانه ولگا اشاره کنیم و اینکه حالا غیر از این 40 تا سد، سدهای دیگه ای را هم در دست ساخت دارن و بحث آلودگی هایی که ناشی از فعالیت های نفتی توی مناطق ساحلی است. همه کشورها قطعا مسئول نجات این دریاچه هستند، چون همه در این مسئله نقش دارند و هم که همه بی‌نفع هستند و اینکه خب این کاهش سطح آب قطعا تاثیر منفی بر روی اون بحث بنادر و اسکله ها و همچنین ترانزیت و کشتیرانیشون میذاره و اینکه به قول معروف اون پیامدهای اکولوژیکی که براشون خواهد داشت.
خانم جیرانی، در صورت پایین آمدن سطح آب دریای خزر در طبیعت در اطراف اونجا برای کشورها چه اتفاقی میفته؟
ببینید، همونطور که اشاره کردم بحث اون تاثیرات منفیه که روی کشتیرانی این کشورها میذاره و اینکه یه پیامدهای اکولوژیکی بزرگی هم قطعا داره، مثل تولید گرد و غبار و اینکه تهدید آبزیان کمیاب دریای خزر و همین تغییرات میتونه منجر به مهاجرت و تخلیه شهرها و روستاهای اطراف دریای خزر بشه. اون منافعی که بودن این دریا داره برای مردم توی بحث کشاورزی هست، توی بحث ماهیگیری هست و توی حتی بحث گردشگری، اینها همه میتونه با این کاهش سطح آب دریا دچار تهدید بشه. و اینکه شما یک جایی مثل دریاچه ارومیه رو که خودش به عنوان یکی از منابع گرد و غبار تبدیل شده، در مورد تیز هم همین رو خواهیم داشت، چون با این کاهش سطح آب دریا اون چیزی که پیش بینی میشه اینه که تا پایان قرن 21 دریای خزر 1/4 مساحت خودش رو از دست میده که این خب میتونه زنگ خطر بزرگی برای نسل آینده باشه.
خانم جیرانی، با توجه به اینکه کنوانسیون تهران تا الان ابزار مؤثری برای مدیریت بحران‌های زیست محیطی دریای خزر نبوده، چه اصلاحاتی در ساختار حقوقی و اجرایی این کنوانسیون شما پیشنهاد میکنید تا بشه عملیاتی تر نقش ایفا کرد و شاید بشه جلوی این بحران رو گرفت؟
بله، متاسفانه به خاطر نبود یه چارچوب حقوقی جامع و به موازاتش عدم تعهد لازم کشورهای ذینفع، این کنوانسیون دچار مشکل هست. ولی به نظر میاد که با توجه به اتفاقاتی هم که در سالهای اخیر افتاده، بحث جنگ بین روسیه و اوکراین که این خودش باز هم به تشدید مشکل کمک کرده، باید یه سیاست ها و رویکرد های یک پارچه و همه جانبه ای و هماهنگ همراه با ضمانت اجرایی وجود داشته باشه و اینکه ابهامات حقوقی که در این کنوانسیون هست حتما رفع بشه و اینکه باید حتما یک برنامه اجرایی زمانبندی شده تدوین بشه، همه کشورها مجبور به رعایتش باشن.
خانم جیرانی، برای نجات تالاب‌های مهمی مثل انزلی و میانکاله که به خاطر پایین رفتن آب دریای خزر در حال خشک شدن هست و برای ایران هم بسیار مهمه، چه کاری باید انجام داد؟
متاسفانه این نوسان آب دریای خزر تاثیر خیلی زیادی روی میانکاله و بحث تالاب انزلی داشته و باعث کاهش دشت میانکاله شده و اینکه باید برای بقای تالاب میانکاله این منوط هست به یک اقدام فوری برای مبارزه با خشک شدن ناشی از تغییرات اقلیمی و آلودگی‌های صنعتی. بحث دیگه بحث تعادل بین سیاست‌های گردشگری و حفظ محیط زیسته که باید حتما این به هر حال این تعادل برقرار بشه، جنگل‌ها احیا بشه و شیوه‌های کشاورزی پایدار تشویق بشه و اینکه اجازه تعرض و ساخت و ساز توی این زمین‌ها داده نشه، مثل بحث پتروشیمی که خب این روزها خیلی بحثش داغ بود و واقعا این دست ساخت و سازها جلوگیری بشه.
فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، در مورد کم شدن 18 متری سطح آب دریای خزر تا 25 سال دیگه با ما گفتگو میکرد. اما گفته شده ادامه یک همچین روندی تهدیدی است به گونه های دریایی منحصر به فردی مثل ماهیان خاویاری و فوک خزری که در آستانه انقراض هستند.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
همچنان با ایستگاه 19 رادیو فردا با شما هستیم. اما در 78مین جشنواره فیلم کن، سعید روستایی با فیلم تازه‌اش زن و بچه بار دیگه درخشید. این اثر اجتماعی با بازی پریناز ایزدیار و پیمان معادی پس از نمایش نخستش با تشویق 13 دقیقه‌ای تماشاگران روبرو شد و حالا نقدهای اولیه نشون از استقبالی گرم از این درام تلخ و انسانی داره. این فیلم روایتگر زندگی پرتنش زنی تنها با بازی درخشان پریناز ایزدیاره. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با بابک غفوری آذر که از فرانسه پیگیر نمایش‌های فیلم‌های کن 78مین جشنواره کن بوده که با هم می‌شنویم.
خب برای نخستین بار فیلم زن و بچه روز پنجشنبه در جشنواره فیلم کن در روزهای پایانی این جشنواره به نمایش در اومد و خب مطابق انتظار در نخستین نمایش که فیلم‌های بخت مسابقه در سالن بزرگ لومیر جشنواره کن به نمایش در میان با استقبال روبرو میشن، در حالی که برای فیلم آقای روستایی هم حاکم بود و به نسبت میتونیم بگیم که فیلمی بود که با تشویق‌های زیادی روبرو شد. البته این موضوع تشویق برای تمام فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره کن تکرار میشه و البته مدت زمان این تشویقی که طول خواهد کشید در سال‌های اخیر تبدیل شده به یک نوعی معیار که رسانه‌های مختلف تخمین می‌زنن و زمانش رو می‌گیرن و درباره‌اش صحبت می‌کنن، اما معمولاً این نمی‌تونه عاملی باشه برای اینکه بتونیم بگیم که لزوماً فیلم ممکنه که در کسب جوایز هم نظر داوران رو جلب بکنه یا همینطور نظر منتقدان رو. اما در مجموع فیلم زن و بچه هم از فیلم‌های پر استقبال جشنواره فیلم کن بود. البته نمایشش در روزهای پایانی در زمانی که خب تقریباً جشنواره داره بخش عمده‌ای از مخاطبانش با اتمام بازار این جشنواره اونو ترک کردن، به اندازه روزهای ابتدایی نمیتونه توجه برانگیز باشه.
آقای غفوری آذر، از نظر مخاطبان که این فیلمو دیدن برای ما بگین چقدر با این همدلی و همزادپنداری داشتن؟
خب فیلم زن و بچه در ادامه ساخته پیشین آقای روستایی که زن در محوریتش قرار داشت روایت میکنه از چالش های یک زن میان سال در ایران امروز و مشکلاتی که باش مواجه هست. در فیلم ما در واقع یک جامعه ای رو داریم میبینیم که درش زنان با مشکلات بسیار زیادی مواجهن، هم از جانب اطرافیان خودشون، نزدیکان خودشون و هم تا حدودی یک اشاره های خیلی محدودی هم به شرایط کلی حاکم بر جامعه و قوانین هم میشه. بعضی منظر با توجه به اینکه داستان معاصری رو روایت میکنه، تصویری از تهران امروز ما داریم میبینیم، فیلمی است که خب برای مخاطبان میتونه جالب توجه باشه. به نوعی یک جور گزارشی از شرایط امروز شهر بزرگی مثل تهران هست و میتونیم بگیم که در ادامه فیلم‌های پیشین آقای روستایی است. اما واکنش‌های منتقدان در مقایسه مثلا به گرمی فیلم برادران لیلا نبود، هرچند خب اینا همه نمیتونه معیار باشه و بعد نظر داوران رو ببینیم. اما خب در مجموع در گفته‌هایی که منتشر شده برخی اشاره‌ها به این بود که فیلم آقای روستایی در مقایسه با فیلم قبلیش اثر رو به جلوی محسوب نشده در برخی نوشته‌ها و گفته‌هایی که داره منتشر میشه درباره فیلم. البته نشست رسانه‌ای فیلم امروز هست که سعید روستایی هم که در پایان نمایش فیلم اظهار نظر خیلی کوتاهی داشت. اونجا نمایش فیلم رو به بازیگران ممنوع از کار شده ایران تقدیم کرد.
سوال دیگه من اینه که در 78مین جشنواره کن یک فیلم ایرانی دیگه به کارگردانی جعفر پناهی حضور داشت، فیلمی به نام یک تصادف ساده. شما رقابت این دو فیلم ایرانی رو با هم در این جشنواره چگونه می‌بینید؟
در واقع وقتی که هر دوی این فیلم ها رو که ما داریم میبینیم، نوع پرداخت فیلم ها مطابق همون شکلی است که این فیلم ها ساخته شده. فیلم آقای پناهی بدون رعایت مجوزها و قوانین مرسوم ایران ساخته شده، خیلی روایت صریحی داره درباره نوع دیدگاهی که مسئولان حکومت در شرایط فعلی ایران حاکم کردن و همینطور تقابل مخالفان حکومت و نوع مواجههشون با نمایندگان حکومت. خیلی فیلم صریح هست که خب تصور نمایشش به صورت رسمی در ایران خیلی دور از ذهن نظر میاد. اما فیلم آقای روستایی فیلمی است که با مجوز ساخته شده و در شرایط فعلی به نظر نمیرسه هیچ مشکلی برای نمایش در ایران داشته باشه، ولی در بچن خودش هم از مشکلات زنان میگه، اما مطابق اون چارچوب ها و روند پذیرفته شده که در ایران وجود داره. بازیگران زن فیلم حجاب دارن، تماس بدنی بین بازیگران زن و مرد دیده نمیشه.
بابک قفوری آذر از اکران فیلم زن و بچه ساخته سعید روستایی در جشنواره کن صحبت میکرد. آقای روستایی در گفتگو با آسوشیتد پرس ضمن اشاره به دشواری‌های فیلمسازی در ایران میگه فیلمسازان در ایران ناچارن نکاتی رو رعایت کنن که دوست ندارن و یکی از اونها حجابه و گفته که او دوست نداشته بازیگران این فیلم حجاب داشته باشن. اما با اتمام این گفتگو به پایان ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.